Vamo Dar bine bonovane باکره آرتمیس آتنا و هستیا بانوانی که مورد ظلم قرار نگرفتن، وابسته نبودن و مستقل و متمرکز بر روی هدفهای خود بودن و زنهایی که تا به امروز قالب خودشون را از این کهن الگوها گرفتن، اونها نیز ویژگی این بانوان رو در خودشون پرورش داده و با اونها زندگی میکنن. ما بانوی شکار و ماه آرتیمیس رو با ویژگی های خاص خودش بررسی کردیم، اما این بار خواهرش آتنا رو ما مورد بررسی قرار میدیم. نوبت بانوی عقل و مهارت که یونانی ها اون رو به مینروا میشناسن. اونم مثل خواهرش از امیال جنسی پرهیز داشت و یا اساساً موضوع مهم زندگیش نبود. بانوی مهارت و خرد، متمرکز بر راه حل و تدبیر، بانوی زیبا و باوقار و عزیز کرده پدر. برخلاف خواهر آرتیمیس، طرفدار حقوق مردها، همیشه می درخشید، علل خصوص با زره جنگی و کلاهخودی که لبش برگشته. در زمان جنگ حامی و پشتوانه مؤثری برای مردان قهرمانی بود که خودشونها رو انتخاب کرد و با تدابیر ماهرانه رزمی حمایت و پشتیبانی مؤثری از اونها داشت. در زمان صلح در زمینه صنایع دستی می درخشید. با دوک نخریسی از اون ترسیم های زیادی هست و اون هم بهش جلوه و زیبایی خاصی داده. جغد که نشان داناییه، نشان و همراه آتناست و اغلب با جغد به تصویر کشیده شده. اگر جایی آتنا در تصویر همراهی داشته باشه، بدون تردید اون همراه یک مرده. مثلا میشه اون رو در کنار زئوس دید. زئوس بر بارگاه خودش و آتنا سردار جنگجو و محافظ اون، یا در کنار یا پشت آشیل قهرمان یا اولیس قهرمان. بانوی فنون رزمی به وقت جنگ و مهارت‌های دستی به وقت صلح. تحریض و اجرایی، متفکری هدفگرا، کارایی و دستاوردهای عینی، با تدبیر و دوراندیش. آتنا پر از عقل، درایت و حکمت. اون اراده و عقل رو ارزشمندتر از غریزه و ذات میدونه. نشانه های آتنا رو میشه توی شهرها پیدا کرد. درست برخلاف طبع ناآرام و وحشی آرتمیس که عاشق طبیعت بکر و دست نخورده است، آتنا معتقده طبیعت رو باید رام و آرام کرد و زیر سلطه و در اختیار بشر در آورد. آتنای یونانی یا مینروی رومی، الهه عقل، فرزند زئوس و متیس. از مادرش متیس اطلاعات زیادی در دسترس نیست. متیس در یونان به معنای هوش و ذکاوت. در بعضی از فرهنگ ها متیس اولین زن یا معشوقه زئوس بوده، همونی که با خوراندن معجون به پدر زئوس یعنی کرونوس تمام بچه های بلیده شده رو دوباره به دنیا برگردون. متیس از زئوس حامله شد، اما پیشگوها خبر دادن اگر فرزند پسرش به دنیا بیاد، زئوس رو از سلطنت خل میکنه، همونطور که زئوس پدر خودش کرونوس رو از سلطنت خل کرد و به توصیه مادر بزرگش گایا اون متیس رو فریب داد، کوچیکش کرد و اون رو بلعید. این نشون میده که زئوس خدای خدایان تمام عقل و درایت زن خودش رو به نام خودش تصاحب کرد و اجازه درخشیدن به اون نداد. البته این رفتار رو با بچه هاش نکرد، چون میبینیم که آتنا و آپولو همیشه مورد تایید و حمایت پدر بودن. اما همسرش متیس علی‌رغم هوش، خرد و ذکاوت زیادی داشت، طوری به وسیله زئوس محو شد که آتنا اصلا هرگز مادرش رو ندید و دست راستی پدرش بود و از همون زمان کودکی هم هر سوالی که داشت فقط از پدرش میپرسید و پدرش بود که برای اون و در کنار اون جایگاه و ارزش و رسمیت داشت، در حالی که شاید اصلی ترین دلیل ازدواج زئوس با متیس داشتن عالی ترین درجه عقل و دانش و تفکر اون. زئوس میدونست فرزندش آتنا و متیس با کفایت و کیاست قدرت عظیمی رو میتونن در برابر خدایان داشته باشن و لازمه اون زئوسی عاقل و محتاط باشه که سلطنت آیندهی آسمان ها رو از دست نده. اما سرنوشت میخواست که فرزندی از زئوس و متیس به دنیا بیاد و اون دختری باشه که تمام نیروی پدر در اختیارشه. اون دختر آتناست. قرار بود بعد از آتنا از متیس و زئوس پسری به دنیا بیاد که سلطان خدایان و سلطان فناپذیران بشه و در خشونت بی نظیر و بی همتا. اما زئوس با بلعیدن متیس امیدوار بود که به این پیشگویی فیصله بده. زئوس با بلعیدن متیس همه ویژگی های خوب اون رو متعلق به خودش کرد. نمونه مردانی که از درایت و فهم زنان به نفع خودشون استفاده می کنن اما اجازه درخشندگی رو به اونها نمی دن. اما آتنا در قسمت سر زئوس قرار گرفت و زئوس اون رو باردار شد. زئوس از سر خودش آتنای چش سبز زیبا رو زایید. اون روز زئوس بدترین سردرد زندگیش رو کشید. پسرش هفاستیوس خدای خلاقیت و صنعت که در جای خودش مفصل راجع به اون صحبت میکنیم با تبر قولاسای خودش ضربه سهمگینی به پیشانی زئوس وارد کرد و آتنا از حفره شکاف خورده سر زئوس بیرون اومد در حالی که فریاد رعداسایی کشید و زئوس که از سردرد دیوانه شده بود و نعره میزد آرام گرفت و شاهد این بود که آتنا به محض بیرون اومدن از سر پدر فریادی خشم‌آلود و جنگ طلبانه داشت و سراپا غرق اسلحه بود. در حقیقت اون برای حفظ و نگهداری هر چیزی که پایه و اساس منطقی، ارزشی و عقلانی داره می جنگه. آتنا الهی علوم خلاقه است که به دلیل بلعیده شدن متیس و اینکه اصلا از وجود مادرش خبر نداشت اون رو تنها فرزند زئوس می دونیم. در معابد و مجسمه ها جاهایی که آتنا در دسته زنان مادر قرار گرفته در حالی که اون باکره و از دسته زنان مستقله ما میبینیم که نمیتونیم اون رو جزء زنهای با عاطفه و احساسی بدونیم. در برخی از نوشته ها گفته شده که دردی که در سر زئوس پیچیده شد مثل درد سزارین بدون بیهسی بود. فرزندش هفاستیوس که در جای خودش از اون بسیار خواهیم گفت زمانی که به اون کمک کرد تا آتنا رو با ضرب داسی که بر سر زئوس وارد کرد به دنیا بیاره در عوض از زئوس خواست آتنا رو به همسری اون در بیاره. زئوس به اون گفت آتنا باید باکره باقی بمونه اما هفاستیوس بسیار اصرار کرد و بالاخره زئوس پذیرفت و حتی شب زفاف آتنا رو تا حجله همراهی کرد. آتنا که برای پدرش زئوس احترام بسیار زیادی قائله و برخلاف رأی اون نیست این مراسم رو پذیرفت. اما وقتی هفاستیوس تنها شد در حالی که به سمت اون به قصد نزدیکی میرفت و حالت عادی خودش رو از دست داده بود آتنا به صورت بسیار اسرارآمیزی محو و غیب شد و نطفه خدایی هفاستیوس و آتنا که دیگه قابل کنترل نبود بر روی زمین ریخت. این در حالی بود که آتنا بکارت خودش رو حفظ کرده بود و زمین مادر یا گایا نطفه اون رو بارور کرد و بعد از اون فرزند آتنای باکره پسرش اریک تونیوس به دنیا اومد. این یعنی زن آتنایی در هیچ شرایطی مغلوب وضعیتی تحمیل شده نخواهد شد و حتما برای وضعیتی که اون رو گیر انداخته چاره اندیشی و تدبیر و سیاست های اجرایی خودش رو داره. آتنا از سر زئوس به دنیا اومد، یعنی قله، نوک، حد کمال و نقطه اعلای سر، و آتنا از نقطه کمال متولد شد. اون در عین حالی که رضایت پدر رو برای اینکه به هفاستیوس بدقول نشه به جا آورد، تونست خودش رو از شرایطی که اصلا مورد رضایت اون نبود نجات بده. در جلسه بعدی مفصلا راجع به ویژگی ها و خصلت های دختر آتنایی و در مورد رفتارهای اون در دوران کودکی، نحوه ازدواجش و مدل کار کردنش در فضاهای بیرون و نوع بودنش در درون خونه در کنار همسر و فرزندان گفتگو خواهیم کرد. زنهایی که قالب آتنا رو دارن در عین سیاست، عقل و درایت جنگجو و جدی هستند. تولد زن آتنایی از همون روز اول با هیجانات جنگجویانه است. آتنا از انسانهای بزدل و ترسو که برای حقوق و اعتقاداتشون نمیستن بیزاره. آتنا جنگجوه، اما هرگز مظهر قدرت غیر معقول و جنگهای بیاساس نیست. بانوی آتنایی شخصیتی محکم، قوی و بدون تزلزل داره. اون اجتماعیه، بسیار فعاله، ظاهرش ساده است، متکی به نفسه، حجم زیادی از کارها رو برمی داره، اما بدون شکایت و گلایه. تن و جسم سالمی داره، دغدغه و آشوب ذهنی نداره، افکارش منظم و شفافه، فعالیت ورزشی داره، لباسای راحت، ساده و با دووم می پوشه، اصلا درگیر مد روز و کفش پاشنه بلند نیست. اگر بانوی آتنایی سادگی ظاهری نداشته باشه، اون تحت تأثیر اسطوره دیگه قرار داره. آتنای زره پوش که پر از عقلانیته، خودش رو توی دایره درد قرار نمیده. توی عمق بحران‌های عاطفی که میتونه براش تولید درد داشته باشه و کشمکش درونی ایجاد بکنه، احساساتش رو انکار میکنه و مثل یک ناظر یا شاهد رویدادها رو بررسی و تحلیل میکنه تا بتونه یک راهکار مناسب براش پیدا بکنه. دنیای رقابت جویانه زنان آتنایی ارزشمندتر و برتر از زنهای هدفگرا و رقابت جوی آرتیمیسیه. زن آرتیمیسی در حین برخوردهای قوی به شدت در برابر خشم یا فریبکاری دیگران آزرده خاطر میشه و عمیقا خشمگین و احساساتی میشه و این باعث میشه که به امورات و کارهای خودش آسیب برسه. ولی آتنا درست توی همین شرایط خونسرد، مسلط و خیشتن داره، کاملا عاقلانه مسائل رو ارزیابی میکنه و امور رو منطقی پیش میبره. زنان آتنایی طرفدار حقوق مردان هستند و اگر مردی زنی رو مورد ظلم و تجاوز قرار بده، معتقد اون زن باید قوی و محکم باشه و اجازه این تعرض رو نده. زنی که قادر به مراقبت از خودش نیست، مستحق هر رفتاریه، مواظب خودش باشه که بهش تعرض نشه. آتنا در زمان کودکی مثل خواهرش آرتمیس تمرکز داره، اما تمایلاتش روشن فکران است. آتنای کوچولوی 3 ساله کتابی رو کشف میکنه و خود خوندن رو شروع میکنه و بعد از اون سرش دیگه برای همیشه توی کتابه. مدام از پدرش سوال میکنه: پدر چرا؟ دختر آتنایی زمانی سوالاتش رو از مادرش میپرسه که مادرش یه آتنایی باشه و بتونه پاسخهای منطقی، علمی و اقناع کننده بهش بده. توجه کودک آتنایی روی طرز کار ماشینالات و به انواع و اقسام ماشین ها و صنعت توجه کامل داره. اگه مادرش غیر آتنایی باشه و توی فضای عواطف و احساسات باشه، اونا هیچ فضای مشترک و حرف مشترکی با هم ندارن. آیا همه دختران آتنایی این شانس رو دارن که پدرانشون زئوسی باشن؟ پدر زئوسی به دختر آتنایش افتخار میکنه، اون رو مورد تربیت و رشد بیشتری قرار میده و از اینکه دخترش مثل خودشه احساس غرور میکنه و همه جوره ازش حمایت میکنه تا شکوفا بشه. مهمتر اینکه بهش اعتماد میکنه و این اعتماد به نفس دختر آتنایی رو بالا میبره که این برای وجود دختر محکم و استوار آتنایی الزامیه. دختر آتنایی نباید به استعدادها و توانایی‌های خودش تردید کنه، اما همه دختران آتنایی این شانس رو دارن که پدرشون زئوس باشه و اگر زئوس باشه خود اون صاحب چه تفکریه. ممکنه دختر آتنایی پدری موفق داشته باشه، اما اون به شدت مشغول و درگیر باشه و توجهی به رشد و استعدادهای دخترش نداشته باشه. ممکنه پدر زئوسی باشه، اما یه زئوسی کاملا سنتی که برای ویژگی های خردمندانه آتنا ارزش چندانی قائل نباشه. مثلا به شوخی به دخترش بگه اون کله قشنگ تو تا کی با این کتاب ها میخوای پر بکنی؟ و یا ماشین آلات و سردر آوردن از وسایل صنعتی رو مناسب دخترش ندونه و به شکل‌های مختلف این پیام رو بهش بده. مثلا بهش بگه آخ این سوالات بشه دردت میخوره، خب اصلا تو چی کار داری به اینکه این وسیله چجوری عمل میکنه؟ تو دختری، این چیزی نیست که دختر کوچولو باید باش بازی بکنه و ازش سر در بیاره. و دختر آتنایی رو به حس عدم تایید نزد دیگران برسونه و اعتمادش رو دچار تردید بکنه. ممکنه دختر آتنایی پدری ناموفق و حتی الکلی داشته باشه یا پدری با احساس و شاعر. این بستگی داره به اینکه این پدر برای ویژگی های آتنایی دخترش و موفقیت های تحصیلی اون آیا ارزش قائل یا نه، و آیا دختر آتنایی با ویژگی های خودش داره به تضاد میرسه توی اون خونه یا نه. اگه مادر آتنا ویژگی های آتنایی رو نداشته باشه، دخترش برای اون ارزش و احترام چندانی قائل نیست، یعنی مادرش رو تایید نمیکنه و حتی ممکنه در برابرش به حس ناسپاسی هم برسه. ممکنه این حس رو به مادرش بده که اصلا اون دختری از یک تیره دیگه متفاوت و بیگانه است. مادر میخواد از عواطف و روابط انسان حرف بزنه. دختر میخواد بدون این وسیله چجوری کار میکنه و این ممکنه مادر رو نزد دختر آتنایی بیکفایت جلوه بده و یا حس کودن بودن رو به مادر انتقال بده و مادر ممکنه دخترش رو به شکل ماشین حساب ببینه و احساس کنه دخترش یک نقص داره و اون فاقد عواطف دختران است و در اعتراض به اون بهش بگه لااقل به دختر بودن وانمود کن. تصور آتنا در مورد دخترها اینه که اونا لوس و احمقن، مثل پسرای قبل از بلوغ راجع به دخترها فکر میکنه. جیغ زدن و ترسیدن دخترها در برابر یه حشره براش عجیب و غیر قابل قبوله. اون حتی حشره رو میبینه میخواد نوعش رو بشناسه و راجع بهش بیشتر بدونه. هیچ وقت از عنکبوتی که کنارش نشسته یا سوسکی که داره میره نمیترسه و جیغ نمیزنه. دختر جوون آتنایی به کارهای دستی علاقه زیادی نشون میده و در خیاطی و سوزنزنی و بافندگی مهارت زیادی داره. این شاید تنها وجه مشترک یه دختر آتنایی با تفکرات سنتیه و جز این اندیشه های سنتی دیگه‌ای توی سبک زندگی آتنا وجود نداره. اون بیشتر به طراحی و آموزش یک فن علاقه‌منده تا مثلا دوختن یه لباس برای عروسکش. فقط زمانی میتونه برای عروسکش لباس بدوزه و به این کار علاقه نشون میده که کیفیت هنری و نتیجه نهایی یک کار برای اون مهم و لذت بخش باشه. در این صورت میخواد خودش این کار رو انجام بده که به بهترین شکل ممکن انجام بشه. دختر بی درد سر و آرام آتنایی خانوادش رو از خودش راضی نگه میداره. اصلا اهل داد و بیداد و جیغ زدن و سر و صدا در شرایطی که ازش ناراضیه نیست و در این زمینه هیچ گونه شباهتی به دختر پرسفونی نداره. حتی زمان بلوغ و تغییرات هورمونی هم چندان اختلافی توی رفتار آتنا مشاهده نمیشه و حالتهای احساسی از خودش بروز نمیده. دختر آتنایی توی دوران بلوغ علاقش رو به موتور نشون میده، میخواد موتور رو خراب بکنه، بشناسه و تعمیر اون رو یاد میگیره. اون به کلاسای کامپیوتر علاقه زیادی نشون میده و برای شناخت و یادگیری کامپیوتر ذوق داره. جوری برنامه ریزی کامپیوتر رو یاد میگیره انگار داره مثل یه مرغابی توی آب شنا میکنه. آتنا به جزئیات توجه و دقت خاصی داره. موضوعات اقتصادی براش اهمیت داره. دخترانی که توی بازار سهام و بورس هستن آتنایی هستن، علاقه من به سرمایه اندوزی و سرمایه گذاری های خردمندانه. دختر آتنایی پولاشو برنامه ریزی و مدیریت میکنه، کاملا خلاف خواهرش آرتمیس. اون مخارج و هزینه هاشو می نویسه و تحلیل میکنه و هنرش اینه که میتونه هر مبلغی رو هر چقدر هم که کم باشه تا یک ماه برنامه ریزی و مدیریت بکنه بدون اینکه کم بیاره. دوران دبیرستان برای دختر آتنایی اهمیتش در خوب درس خوندن و مدرک گرفتنه. داشتن مدرک تحصیلی مورد قبول جامعه براش خیلی اهمیت داره و تو این زمینه مثل پسران آپولوی فکر میکنه. در دوران دبیرستان بیشتر با پسرهای همسطح خودشه. به کلاسای فکری مثل شطرنج علاقه منده. برای شرکت توی مسابقاتی که به تیزهوشی مربوط میشه یا مسابقات ریاضی اشتیاق و قدرت عمل داره. استعداد و توانمندی خودش رو هم به خوبی در این زمینه ها نشون میده. اون یه دختر آتناییه که وقت زیادی رو با علاقه و تمرکز در آزمایشگاه شیمی و فیزیک یا در کامپیوتر صرف میکنه. نسبت به محیط پیرامونش تسلط و هوشیاری خیلی خوبی داره. میدونه وارد چه روابطی بشه، میدونه چه دوستایی رو برای خودش انتخاب بکنه و حتی چه رقبایی رو. توی رقابت طوری عمل میکنه که دوست داشتنی بودن و محبوبیت خودش رو هم خوب حفظ بکنه. مطلقاً وارد درگیری های عاطفی نمیشه و خودش رو توی احساسات گیر نمیندازه. اهداف بعد از پایان دبیرستان رو با دقت و احتیاط کامل مورد تحلیل قرار میده. دوراندیشی میکنه و درست مثل مردان آپولویی با دورنگری برای آیندهش برنامه ریزی میکنه و براش دقت عمل زیادی به خرج میده. برای دختر آتنایی ورود به دانشگاه مورد علاقه و رشته دلخواهش اهمیت بسیار زیادی داره. اگه پشتوانه مالی داشته باشه با آسودگی دانشگاه منتخب خودش رو میره و اگر نداشته باشه برای هزینهش تلاش میکنه. وام میگیره، وارد بورس تحصیلی میشه و بالاخره یک راهی رو پیدا میکنه که این مشکل رو حل بکنه، چون رهایی بخشتر محیط برای دختر آتنایی محیط دانشگاه و تحصیله. علل خصوص دانشگاه به خاطر محیط خودمختاری که نسبت به دبیرستان داره براش لذت بخشتره و در اونجا هم مثل همه مکانهای اجتماعی دیگه احساس نزدیکی و دوستی زیادی به پسرها داره و براشون احترام قائله بدون انگیزه زنانه و تمایلات جنسی. بنابراین دانشگاه مختلط انتخاب اونه. برای زن آتنایی استقلال خیلی مهمه و دلش میخواد در آینده به جایی برسه. برای رسیدن به این هدف بسیار سخت کوش و منطقیه و واقعیت‌های اطرافش رو در رابطه با خودش کاملا میبینه و درک میکنه. وارد هیچ خیال بافی هم نمیشه و خودش رو با واقعیت‌های موجود مطابقت میده. برای همین روزهای جوانی اون به فعالیت و تلاش می‌گذره. زن جاه طلب و قدرت خواهی که با درایت و تدبیر منطقی و سیاست مدارانی که داره خوب پیش میره و اموراتش رو جلو میبره. اون توی امور خونه زن بسیار هنرمند و با سلیقه‌ایه. به خاطر نگاه ظریفی که داره و دقت و نظمش توی اداره کردن خونه با مهارته. اگه بعد از اتمام دبیرستان هدفش کار و امورات مالی باشه و به خاطر مشکلات اقتصادی علیرغم میل خودش نتونه بره توی دانشگاه، میره سراغ کلاسایی که بتونه توی اون مهارت و فنون تجارت رو یاد بگیره و وارد تجارت بشه. زن آتنایی سیندرلا نیست و به خاطر رسیدن به رویاهاش منتظر هیچ شاهزاده اسب سواری نیست. در صورت ازدواج در امور خونه بسیار با سلیقه است و در آشپزی هم عالیه. نظم آشپزخونش چشمگیر و قابل تحسینه. از یک هفته پیش نیازمندی های خونه رو خریداری کرده و هر چیزی کاملا سر جای خودشه. از قبل دقیقا میدونه برنامه آشپزیش چیه و چه روزی چی رو میخواد بپزه. از حراجی های منطقه کاملا با خبره و برای خرید زندگیش جوری برنامه ریزی میکنه که بتونه از این حراجی ها استفاده کنه. براش لذت بخش و هیجان آوره که مخارج زندگی رو جوری بودجه بندی بکنه که هزینه محدودی رو صرف زندگی یک ماهش بکنه و از عهده این کار هم به راحتی برمیاد. اون برای تدریس و آموزگاری عالیه، چون ذهن روشنی داره و مسائل درسی رو به خوبی میتونه توضیح بده و به شاگرداش منتقل بکنه. اون به پیچیدگی های موضوعات درسی دقت میکنه و میتونه منظم مرحله به مرحله اون مطالب رو ساده تر کنه و به خوبی توضیح بده. برخلاف آموزگاران دیمیتری که بچه های دردمند و مشکلدار مورد توجه و ارفاقش هستند، معلم آتنایی یک معلم سختگیره که فقط به درس خونهای کلاس اهمیت میده و برای انجام ندادن تکالیف درسی و درس نخوندن هیچ کدوم از بهانه های شاگردان رو مبنایی برای توجه نمیبینه و دلیلی برای اون نیست که مشکلات خانوادگی یا هر مشکل دیگه‌ای باعث بشه شاگرد درس نخونه. نمره بی خودی هم به هیچ کس نمیده و تحت تاثیر قصه های هیچ کسی هم قرار نمیگیره و از سر دلسوزی هم به شاگردهایی که جا موندن توجه نمیکنه. اون بچه های پرتلاش و درس خون رو مورد توجه خودش قرار میده و اونا براش مهم هستن و بیشتر وقتش رو برای اونها میذاره و روی اونا کار میکنه، برخلاف معلم دیمیتری که بیشتر وقتش رو برای رسوندن شاگردانی میذاره که از درس جا موندن و قصه دارن. زن آتنایی علاوه بر هنر خانه‌داری و آشپزی خوبش، اون یه صنعتگر ماهره و اشیایی رو میسازه که هم به درد میخوره و کارایی داره و هم زیبا و تحسین برانگیزه و چون ذهن تجاری خوبی هم داره میتونه ساخته هاش رو به راحتی در معرض توجه دیگران قرار بده و به خوبی به فروش برسونه. اون هر شغلی که داشته باشه براش رضایت بخش و غرور آفرینه و مهارت‌های مربوط به شغلش رو در حد کمال و تا نهایت به خوبی یاد میگیره و به کار میبره. توی دانشگاه پژوهشگر عالیه، ریزبینی و دقت زیاد و منطق قوی که داره دو عاملیه که میتونه باعث رشد اون بشه. رشته های مورد علاقه زن آتنایی دانشگاهی رشته هایی که بر مبنای تفکر و اندیشه واضح باشه و منطقی و استدلال پذیر باشه و برای اون بشه از شواهد استفاده کرد. اون توی رشته های علوم و ریاضیات توانمنده. بیشتر وارد رشته های مردانه میشه، مثل حقوق، مهندسی، تجارت و یا پزشکی. وارد هر رشته ای که بشه موفقه و معمولا همکاران زن زیاد نداره. اصولا با زنهای زیادی هم دوست و نزدیک نیست. در زمان بلوغ اکثرا دخترها مانوس شدن با دیگر دخترها رو یاد میگیرن. اونا با هم دوست و به هم نزدیک میشن. به خاطر حرف زدن از تجربه های جدیدشون و فصل تازه زندگیشون که مربوط به حس های خاصی مثل عواطف، دلواپسی ها، ترس ها، امیالشون یا اون جاذبه های جنسی، عشق های نوعی که برای اونها داره اتفاق میفته، هیجاناتشون، پسرهایی که وارد زندگیشون شدن و رویدادهایی که همه برای اونها عجیب و تازه است، مهمانی ها، مواد مخدر و الکل، بحران های حسی و حتی شاعرانه، عمیق شدن درباره مرگ و زندگی و تمام آنچه که باعث همدلی و نزدیک شدن و دختران نوبالغ نسبت به همدیگه میشه. اینا این دخترها رو به همدیگه نزدیک و مأنوس میکنه و ارتباط با همجنس از همونجا یک پیوند عمیق پیدا میکنه که در آینده همین میتونه به شکل دوستای نزدیک و صمیمی یا همکارهای خوب ادامه پیدا بکنه. ولی آتنا با این احوالات سر و کار نداره و این دنیا رو چندان به رسمیت نمیشناسه. از اون فاصله میگیره و مثل یک شاهد فقط نظارگره و نمیگذاره عمق این رویدادها برای اون به تجربه کشیده بشه. برای همین زیاد به دخترها نزدیک نمیشه و با جنس زنانه مانوس نیست. اون بیشتر به دنبال استفاده درست از فرصتاشه برای پیش رفتن و حرکت کردن به سمت اهدافش و همدلی و همدردی با دختران برای اون یک اتلاف وقت تلقی میشه و این موضوع نه تنها بین اون و دوستایی که در اطراف اون هستن یک رابطه دل سرد کننده رو ایجاد میکنه، بلکه آتنا برای رسیدن به پیروزی و میل زیادی که به برنده شدن داره به راحتی میتونه توی دوستاش وارد بازی های فریبکارانه و بازی های غیر شفاف هم بشه. بنابراین نیرنگ و فریب یکی از ویژگی های دختر آتناییه. در نتیجه فقدان حس یگانگی با زنها در دختر آتنایی بسیار دیده میشه و اون به دخترهای اطرافش حس خواهری یا دوست صمیمی رو نمیده. توی دادگاه اورستس رأی آتنا مبنی بر پدر سالاری جزء رأی هایی بود که سرنوشت ساز بود و آراء برابر رو شکست و مرد سالاری این گونه پیروز شد. اون با تساوی حقوق زن و مرد مخالفه و هیچ حقی حتی سقط جنین رو برای زن قائل نیست. شعارش اینه که من یک زن هستم و با حقوق تساوی مخالفم. اون همیشه در هیئت زنی ظاهر میشه که موقعیت رو برای مردان هموار و راحت میکنه. همونطور که گفتم در درگیری بین زنها و مردها اگر زنی مرد متجاوز و سوء استفادگری که ظلم زیادی هم کرده، مثلا پدری که با آزار جنسی فرزندان خودش رو مورد ستم و ظلم قرار داده، در معرض شکایت علنی و در ملأ عام قرار بده، زن آتنایی به شدت مورد خشم قرار میگیره و اون دخترها و زنان آسیب دیده رو تحت این عنوان که خودت مقصر بودی و خودت اجازه این اتفاق رو دادی مقصر رو محکوم میکنه. از نگاه اون همیشه حق با مرد هاست. تمایل و کشش زن آتنایی به طرف مردهای قدرتمند، توانا و موفقه. توی دانشگاه جذب نفر اول کلاس میشه و غریزه زیرکانه‌ای داره که مردهایی رو که در آینده ترفیع خوبی میگیرن و به جایگاه‌های موفقیت و موقعیت‌های خوبی میرسن رو تشخیص میده و مجذوب قدرت و توان اونها میشه و با اونها همراهی میکنه. زن آتنایی مسیر رشد و موفقیت رو هم میتونه به تنهایی جلو ببره و هم به کمک مردان مسن و عاقلی که نقش راهنما رو برای اون دارن، یا ممکنه به شکل سنتی در کنار مردی قرار بگیره که موفق و قویه و اون همسرشه. برای زن آتنایی هیچ جاذبه ای بالاتر و قشنگتر از قدرت نیست. اون اصلا مردان ساده لوح رو به رسمیت نمیشناسه و مردهای لطیف و احساسی و رویایی هیچ حضور و ماهیتی پیش اون ندارن، و یا مردانی که انگیزه و اولویت اقتصادی و مالی ندارن اصلا از نظر اون مهم و ارزشمند نیستن. مردهایی که دلرحم هستن و مهربانی مانع تصمیمات قاطعانه اونا میشه برای اون قابل درک و قابل قبول نیست. هنرمندها و شاعرانی که وضعیت مالی خوبی ندارن و برای دلشون زندگی میکنن برای زن آتنایی نه تنها جذاب، قابل تحمل هم نیستن. اون دلرحمی، احساساتی بودن و یا خام و جوان موندن مردها رو نمیپذیره و فقط مردان محکم، قوی و قدرتمند هستند که برای اون قابل قبول و قابل پذیرشن. زن آتنایی انتخابگره. مرد مورد علاقش رو خودش انتخاب میکنه. اگه مرد مورد علاقه و مورد قبول اون باشه، انتخابش میکنه و زیر نظرش میگیره و چنان با مهارت و ظرافت سر راهش قرار میگیره که مرد رو مجذوب خودش میکنه و اون مرد فکر میکنه این زن رو انتخاب کرده و نمیدونه که این خودشه که از قبل انتخاب شده بوده. معمولا برای زنان آتنایی شانس و فرصت ازدواج خوب هست. اون به مرد فعال و جاه طلب خودش احترام میذاره و ازدواج اون جنبه شراکت یا نوعی همکاریه، نه یک پیوند پرشور و احساس و عاشقانه، و حامی و علاقه‌مند به موضوعات مربوط به حرفه همسرشه. برای پیشرفت و موفقیت اون تدبیر میکنه و طرح داره. تو خیلی از موضوعات حرفه‌ای مثل انتخاب مناسب ترین همکاران حضور داره براش. آتنا مانع از این شد که آشیل قهرمان روی رهبر خودش آقا ممنون شمشیر بکشه. این صدای عاقلانه آتنایی بود که آشیل رو از این حرکت نابخردانه منع کرد. آتنا جلوی تصمیمات عجولانه و واکنش‌های هیجانی و آنی همسر خودش رو میگیره. اون برای همسر مسن و جا افتاده تر از خودش مثل یک متحد اجتماعیه. در تنظیم و تحکیم روابط مؤثر و مفید اون با دوستان و همکارانش نقش پذیرایی کننده رو داره که به پایدارتر شدن این روابط کمک میکنه و در مراقبت و پرورش و رشد فرزندانشان هم به عنوان وظایف زناشویی متعهد و مسئوله. رابطه یه زن آتنایی با همسرش پرشور و با احساس و عاطفی نیست. رفتار مؤدبانه و ادبیاتی محترمانه داره. همسرش هم تو این رابطه احساسات و عاطفه رو به راحتی نادیده میگیره و اگر همسرش جز این باشه خیلی زود میفهمه که همسر آتنایی اون قادر به درک احساسات و عواطف نیست. وجه مشترک زن هرایی و زن آتنایی اهمیت دادن به مردان زئوسی پرقدرت و صاحب نفوذه، اما نوع رابطه و نوع انتظاراتی که از همسر زئوسی خودشون دارن اصلا یکی و مثل هم نیست. زن هرایی ماهیت خودش رو در این ازدواج میبینه و از نگاه اون همسرش در حد خداست و مسئول رفع نیازهای اونه و ارضا کننده خواسته هاش. خیانت همسر مثل نیشتری توی قلبشه و از زنی که وارد زندگی شده به شدت انتقام میگیره و منزجره. اما زن با وفا و متعهد آتنایی حسادت‌های جنسی و رقابت‌های عاطفی نداره و زناشویی برای اون یه شراکت سودمند دو طرفه است. اون ورود هر زنی رو به زندگی همسرش زودگذر و موقتی میدونه و حسادت و خشم نسبت به زنی که وارد زندگی همسرش شده نداره. اون رو دست کم میگیره و براش مهم و جدی نیست. اما اگر اون زن بتونه از همسرش سوء استفاده مالی بکنه، آتنا موضوع رو جدی و مهم میکنه. تا زمانی که پیوند ازدواج خودش رو با همسرش محکم میبینه، معشوقه زندگی اون رو هم مهم نمیدونه. زن آتنایی از شور و احساس و هیجان بدوره. به همین خاطر ایجاد شور و هیجان بین همسرش و زن دیگه‌ای که اون رو اصلا درک نمی‌کنه و دست کم می‌گیره، در آتنا حس حسادت و نفرت رو به وجود نمیاره. آتنا حس همدلی نداره و ارزش‌های احساسی و معنوی همسرش رو هم درک نمی‌کنه. اگه همسرش درگیر یه رابطه احساسی جدی بشه و با شور و علاقه و نوع عاطفی رابطه آشنا بشه، ممکنه بخواد از همسر آتنایش طلاق بگیره. آتنا به شدت غافلگیر و از این اتفاق متعجب میشه. اما اگه آتنا به هر دلیلی تصمیم بگیره که از همسرش جدا بشه، حتی اگر همسرش مورد علاقه اون باشه، کمترین حس غم و اندوه رو به خودش راه میده و با مسئلهش کاملا منطقی برخورد میکنه. گرچه اگر مرد هم طالب این جدایی باشه، باز هم آتنا یه جوری با موضوع کنار میاد و برای خودش حلش میکنه. موضوعات مالی مربوط به جدایی و طلاق رو هم و همچنین حق و حقوقشون رو مسالمت آمیز، منطقی، محترمانه و دوستانه پیش میبره. جدایی برای زن آتنایی به معنای نابودی و متلاشی شدن نیست. حتی اگر دلیل جدایی ورود یک زن دیگهی به زندگی اون مرد باشه، اون حتی میتونه دوستی خودش رو با همسرش بعد از طلاق هم ادامه بده و کار مشترک و حرفه‌ایشون هم همینطوری ادامه داشته باشه و جلو بره. اگه شرایط زندگی زن و شوهر به شکلی باشه که لازم باشه هر دو کار کنن، این سبک زندگی برازنده یک بانوی آتناییه، چون این اسطوره آتناست که توی حفظ تعادل مشغله های بیرون از منزل و درون منزل مهارت بسیار زیادی داره. امور منزل و بیرون رو با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی دقیق و حساب شده میکنه و نظم رو در هر دو حوزه برقرار میکنه و درست مثل ساعت همه چیز ساماندهی شده و در حال حرکته. هر چیزی سر جای خودش قرار داره. اون فضای درون خونه رو به خوبی مدیریت میکنه. در پرورش و توجه عقلانی به فرزند و همسرش هیچ گونه کوتاهی نداره و امورات رو توی حیطه تسلط خودش خوب جلو میبره. اگه لازم باشه فردی رو توی منزل برای کارهای خونه استخدام میکنه و این موضوع رو هم عقلانی و منطقی انجام میده و در حالی که اون پشتیبان همسر خودش و پشتیبان فرزندش هست و به کلیه امور بیرون از منزل هم به خوبی رسیدگی میکنه و در حرفه و شغلش کمترین کوتاهی و غفلتی نداره و به حرفه همسرش هم توجه خاص خودش رو داره. مادر آتنایی هم درست مثل خواهرش آرتیمیس و برعکس بانو دیمیتر مشتاقانه و بی‌صبرانه منتظره که بچه‌هاش بزرگ بشن، زودتر به سن بلوغ برسن و بتونه با اونها فضاهای مشترکی از گفتگو داشته باشه و بتونه اونها رو توی کارهای مورد علاقه‌شون حمایت بکنه و اونها رو با خودش به جاهای قشنگ و دیدنی ببره و درباره موضوعات مختلف باشون حرف بزنه. غریزه مادری در بانو دیمیتر به دنیا آوردن، با آغوش کشیدن و بو کردن بچه است. انگار میخواد تا ابد صحنه نوزادی و کودکی بچهش رو حفظ بکنه و از خاطر نبره. برای بانو آتنا حس مادرانه اصلا این گونه نیست. اون تو شرایط خاص حتی میتونه از رحم اجاره‌ای برای راحتی و یا برای تولد فرزند خودش استفاده بکنه، اما با حفظ حقوق مادرانه، یا میتونه اجازه بده که یه دایه بچهش رو بزرگ بکنه به شرط اینکه در نحوه پرورش و رشد بچه اختلال به وجود نیاد و همه چیز تحت نظارت و کنترل خودش باشه. تمایل بانو آتنا به داشتن فرزند پسره. میخواد اون رو رقابتجو و قوی بار بیاره. پسری که کنجکاو و با استعداد و توانمندی خوبی برای رشد و حرکت داره و بانو آتنا میتونه در این رشد و حرکت به اون کمک بکنه و ازش حمایت کنه. پیامی که مادر آتنایی از همون کودکی به فرزندش میده پیام والدیه که به پسرش برای قوی باش بودنش میده. قوی باش، پیروز باش، محکم باش و اینکه مرد که گریه نمیکنه. اگر صاحب فرزند دختر بشه زمانی خوشحال و راضیه که دخترش هم مثل خودش رویه مستقل قوی و محکمی داشته باشه و از وابستگی ها دور باشه، با ذهن شفاف و منطقی زندگی کنه. در این صورت نه تنها رابطه خوبی با دخترش خواهد داشت، بلکه میتونه الگو، راهنما و معلم خوبی هم براش باشه و این برای بانو آتنا خوشاینده. اگه دختر اون با عاطفه و احساساتی باشه، مادر به سختی میتونه اون رو بپذیره، اما اون رو تحمل میکنه، میپذیره در نهایت، اما با فاصله عاطفی از مادر رشد میکنه، چون این مادر اهل ابرازهای عاطفی و فضاهای احساساتی نیست. اگر دختر اون وابسته یا سنتی باشه، ممکنه مادر توجه زیادی نتونه بهش بکنه و انرژی خودش رو در این صورت برای پسرش میذاره. مادر آتنایی تحمل بچه های خیال باف و رویایی رو نداره. بچه ننه های لوسی که نمیخوان بزرگ بشن و یا وقتی که بزرگ میشن احساساتی و لطیفن. پسران و دختران پرسفونی همیشه باعث تعجب مادر آتنایی خودشون میشن و بانو آتنا انتظار یک زندگی با برنامه، با اصول و منطقی و منظم رو از بچه هاش داره و انتظار داره طبق اصول و ضوابط اون زندگی کنن، که این برای دختر و پسر پرسفونی امری بسیار دشوار و یا حتی میتونم بگم محاله. دوران میانسالی برای بانوی آتنایی میتونه یکی از بهترین دوران زندگیش باشه، برخلاف بانوان آسیب پذیر. اون میانسالی رو از دوران جوانی با تخیل و توهم نساخته، اون رو با اصول و قواعد و برنامه ریزی ساخته. این زن توانا اگر زندگیش طبق برنامه ها جلو رفته باشه، همه چیز همچنان سر جای خودشه و حتی در این دوره داره برای کهنسالی خودش هم برنامه ریزی میکنه. اگه دغدغه مهم اون فعالیت‌های حرفه‌ایش باشه که جز اهمیت‌هاشه، میتونه نهایت رشد و پیشرفت خودش رو بررسی بکنه و از نقاط ایمنی و ثباتش تحلیل و ارزیابی داشته باشه. درباره رابطش با کارفرما و میزان و نهایت اثری که میتونن روی زندگی و رشد همدیگه داشته باشن تحلیل و دقت داره. اگر بچه هاش بزرگ شدن، درباره میزان وقت و برنامه مشترکی که میتونه با اونها داشته باشه نهایت جدیت و توجه رو داره. اما دوران کهنسالی برای بانوی آتنایی میتونه دوران متفاوتی باشه. میشه و این احتمال وجود داره که برای برخی از بانوان آتنایی مثل سایر اسطوره های حوزه سر، این دوره دوران شکسته شدن باشه، میتونه دوران ناآرام و متلاطمی باشه از ورود به طوفان‌های پر اختشاش عاطفی که ایمنی اون رو به طور غیر منتظری به خطر میندازه. اون در دوران جوانی و میانسالی برای همسر خودش یک شریک فکری و حرفه‌ایه، نه یک شریک احساسی و عاطفی. بستگی داره به اینکه همسر اون چگونه باشه و این دوران رو چجوری سپری کنه. هیچ کسی نمیتونه تضمین کنه که این رضایت در کهنسالی که فعالیت‌های حرفه‌ای و مشارکت شغلی یا به حداقل ممکن میرسه و یا دیگه اصلا وجود نداره، بتونه اون احساس رضایت رو همچنان در همسرش حفظ بکنه. همونطوری که چند بار گفتم، این بستگی داره به اینکه همسرش در چه وضعیتی باشه. ورود به مرحله بحران عاطفی میتونه برای بانوی آتنایی هم مثل بسیاری از اسطوره ها رخ بده و میتونه که آرامشش به هم بریزه. شاید اون هم به دلیل ناآشنایی به عمق عواطف در طول زندگی لازم باشه با بحرانی این طوفان رو شناسایی بکنه و فضای عواطف رو درک بکنه. این طوفان میتونه از ناحیه همسر اون آغاز بشه که حالا از شراکت عاطفی که لازمه ادامه زندگی راضی نیست و مجذوب شور و انگیزه و هیجان بانوی دیگه ای شده. شاید بانوی آتنایی در این مرحله هم بتونه منطقی و اصولی این طوفان رو رد بکنه، اما اون در این دوره بیشتر از گذشته در خطر یک حال و احوال پیشبینی نشده است، یک آسیب پذیری غیر قابل پیشبینی. بانوی آتنایی در میانسالی همچنان اصولی و منطقیه، به همین دلیل دوران یائسگی برای بانوان باکره و علل خصوص آتنا اصلا دوران اندوه و دلتنگی و نگرانی و هراس از پیری نیست. هویت بانوی آتنایی در بارور شدن خلاصه نشده که یائسگی حس از دست رفتن یک توانایی رو به اون بده. برای بانوی آتنایی زیبایی و جوانی اصلا هویت نیست. عزت نفس و اعتماد به نفسش رو در این زمان از ابراز زیبایی و جوانیش به دست نیاورده. هویت بانوی آتنایی در توانمندی، هوشیاری، استعداد و ذهن روشنگر و هدفمندشه. سن اون برای اون فقدان و کمبود نیست. جذابیت و دلیل پیشرفت اون عوامل ظاهری و زنانه نبوده که از دست دادن اونها براش دلهره آور و اضطراب انگیز بشه. اما دوران میانسالی میتونه برای بانوی آتنایی همچنان دوران عزت نفس و آرامش غرورمندانش باشه. بانوی آتنایی بزرگ شدن بچه ها رو برای خودش زنگ خطر نمیدونه. از مهاجرت یا ازدواج اونها توی خونه احساس تنهایی، غم و یا خانه تهی شدن نداره، چون هیچ تجربه مشترکی با بانو دیمیتر در این زمینه نداره. اون تا پایان عمر میتونه هدفمند و فعال باشه و میتونه در مراکز خدماتی و مراکز سنتی به شکل داوطلبانه فعالیت کنه. حتی اون میتونه به خاطر فرصت‌های زیادی که داره خوشحال باشه از اینکه فصل‌های جدیدی از زندگی بروش باز بشه. میتونه به مطالعاتش ادامه بده و حتی این عجیب و بعید نیست که یک بانوی آتنایی در کهنسالی هم به فکر ادامه تحصیلات بیفته. بانوی آتنایی به استقلال فرزندانش احترام می‌گذاره و خودش این روحیه رو در اونها تقویت کرده. رابطش با بچه هاش دوستانه است و در پی پر کردن تنهایی خودش با اونا نیست. وابستگی در شیوه و سبک زندگی زن آتنایی معنا و مفهومی نداره و فرزندان و نوه هاش هم با اون تو این زمینه مشکلی ندارن و برای اونها بانو آتنا مورد احترام و دوست داشتنه. گرچه بانوی آتنایی اهل ابراز احساسات و عاطفی کردن فضاهای بازی و رابطه نیست، اما همه سنت ها و رسوم برای اون ارزشمند و محترم هستند و به این مراسم پایبند بوده، به جا و به موقع برای اعضای خانواده در ایام تعطیلی و مناسبت ها وقت و برنامه میگذاره. بانوی آتنایی پیرزنیه که دوست داشتنیه و در جلسات سهام و در جلسات بورس شرکت میکنه و بدون توجه به قضاوت های دیگران روی سن و سال، اگر سوال یا بحثی داشته باشه به راحتی مطرح میکنه. دوران بیوگی برای بانو آتنا دوران حزن و به هم ریختگی نیست. اون با توجه به اینکه با مرد مسنتر از خودش ازدواج میکنه، میتونه دوران بیوگی خودش رو پیش بینی بکنه و با این واقعیت هم مثل همه بخش های زندگیش روبرو بشه و اصلا غافلگیر نشه. اون در تمام عمرش با واقعیت ها به صورت منطقی مواجه بوده. اون بیوه‌ایه که امور مالیش رو به خوبی سر و سامان داده و الان هم در بازار بورس و سهام فعالیت میکنه و راهی رو که روزی با همسرش میرفته رو میتونه به راحتی به تنهایی ادامه بده. اون تنها زندگی میکنه اما احساس تنهایی نمیکنه و سالهای پایانی عمرش رو هم پر از مشغله و سرگرمی و هدفه و این یک پارچگی درونی رو که مخصوص خدا بانوان باکر است رو به خوبی تجربه میکنه. غالبا اسطوره ها در هر قالبی که هستن در دوران کهنسالی وارد مشکلات روانی میشن. آتنا در تمام طول زندگی روی خط تعادل زندگی بوده. اون نه مظلوم واقع شد نه ظلم کرد، نه اجازه داد عواطفش درگیر بشه نه باعث درگیر و رنج عواطف در دیگران شد. هیجان در زندگی اون راه نداشت و به دلیل انعطاف و خردی که داشت، نه تحت تأثیر عواطف غیر منطقی قرار گرفت نه فدای احساسات کسی شد. آتنا با تمام اسطوره های دیگه در زمینه ایجاد مشکلات روحی و روانی در سالهای پایان عمر متفاوته. اون زره پوش مسلحیه که روانش رو از هر حمله محفوظ نگه میداره. اما مثل تمام بانوان دیگه اسطوره تکبودی بود که اجازه رشد به بخش های دیگه وجود خودش نداد و قسمت هایی از درون اون برای همیشه در تاریکی و کشف نشده باقی موند. در قالب آتنا زندگی کردن و تحت نفوذ اسطوره آتنا قرار گرفتن، یعنی در حوزه سر و مغز زندگی کردن و مطلق هدفگرا بودن. این بانو هم مثل سایر اسطوره ها تک بودیه. اون کار میکنه برای زندگی. اگرچه یکی از جذابیت های زندگی براش گفتگو و مصاحبت با دیگرانه، اما این روابط کاملا خارج از هیجان و شور و شوق، صمیمیت و اشتیاق و لذت برای اون معنایی نداره. یکی از عواملی که انسانها رو به هم نزدیک میکنه دلهوره است، دلتنگیه، رنج و یأسه، هراس و ناامیدیه. و بانو آتنا چون درگیر این فضاها نیست، از صمیمیت و نزدیکی با دیگران بی بهره است و شور احساسی و معنوی و تجربه های عاطفی و عرفانی رو در درون خودش و در درون دیگران نمیتونه ببینه و نمیتونه درک بکنه. اون تحت تأثیر هنر، موسیقی و محیط قرار نمیگیره و با دنیا و عشق رابطه ای نداره. عمق عواطفی که دیگران درباره اون دارن حرف میزنن براش کاملا بیگانه و ناشناخته است. شاید در شرایط خاصی زندگی باشه که بانو آتنا رو با این دنیا مواجه و روبرو بکنه و اون رو وارد فضاهای قابل درک عاطفی بکنه. مثلا با برنامه‌هایی که ممکنه براش رخ بده، مثل بیماری شدید فرزندش که اون رو داره در معرض خطر میندازه. این میتونه آتنا رو رنجور بکنه و ممکنه در این شرایط اون با جنبه آرتمیس درون خودش روبرو بشه که چطور ناگهانی مثل یک ماده خرس بیرون میزنه و میخواد در برابر این نابودی مقابله بکنه و بیسته. و اینجاست که اون با یک فضای غیر منتظره و ناآشنا مواجه میشه و اون ورود به یک دنیای دردمند عاطفیه که تا به امروز از اون خبر نداشته. یا اگر برای اون زندگی با همسرش اهمیت خیلی زیادی داشته باشه و معنای شراکت برای اون با به هم خوردن زندگیش از بین بره و زنی بخواد این زندگی رو از اون بگیره، میتونه با هرای درون خودش مواجه بشه که میخواد بیسته و اجازه این اتفاق رو نده. برای اینکه بتونیم بانو آتنا رو در درون خودمون رشد بدیم، لازمه که این نکات رو در موردش بدونیم. بانوی آتنایی علاقمند به تحصیل و گرفتن مدرک تحصیلی برای اون اهمیت خاص و ویژه‌ای داره. درس و مطالعه براش مسئله بسیار جدی و مهمه. برای اینکه ما بتونیم تحقیقات علمی و نوشته ها و مقالات مختلفی تو رشته های متعدد علمی داشته باشیم، به مهارت های آتنایی نیاز داریم. شاید بانوی با ویژگی های دیمیتر وارد حوزه پزشکی و پرستاری بشه. اون با بیماراش به شدت درد میکشه و وارد دلسوزی های زیادی میشه. اما بعد از مدتی اون یاد میگیره که با دیگران درد کشیدن و عذاب کشیدن امکان خوبی برای ادامه دادن زندگی نیست. و اگر روزی به این خرد برسه که به جای درد کشیدن با بیماران باید به صورت منطقی شاهد دردهاشون باشه تا بتونه راه حل بهتری براشون پیدا بکنه، اون در حقیقت آتنا رو توی خودش رشد و پرورش داده. و اگر این فرمول رو به تمام امورات زندگیش بکشونه، به معنای واقعی آتنا در اون بیدار شده. وقتی دختران مدرسه با خوندن درس برای امتحانها آماده میشن، دارن آتنا رو در درون خودشون تقویت میکنن. یا اگه دختری توی خانواده زندگی میکنه که با ابراز عواطف لوس یا شکننده دیده میشه، برای حمایت از خودش و برای گرفتن امنیت و تایید ممکنه یاد بگیره عواطفش رو پنهان بکنه و با رفتارهای زیرکانه و سنجیده برای خودش یه کاری انجام بده. در این صورت اون هم داره آتنا رو توی خودش پرورش میده. بانوی آتنایی در تحت تاثیر قرار دادن دیگران و عوض کردن احوالات و فضای حاکم توانمندی عجیبی داره. اون میتونه به راحتی احساس شور و شعف، خود برانگیختگی و شوق و هیجان رو در دیگران کاهش بده. در این زمینه عملکردی کاملا برعکس بانو آفرودیت داره. آفرودیت به سنگ و مجسمه بیروح جان و روح زندگی میده، اما بانو آتنا تجربیات و شور و حال رو از روح زندگی خالی میکنه و فضای شوق برانگیز گفتگو رو سرد و بیروح و مصنوعی. برای بانوی آتنایی توجه بیش از حد به جزئیات و دلایل منطقی و شواهد و اصول عقلانی غالبه بر گفتگوهای پرشور و حال و احساسی و دلی. اون هوای اشتیاق و صمیمی یک گفتگوی دلنشین رو به محیط رسمی، جدی، خشک و بیروح تبدیل میکنه و با ذهن جزئی نگر، منتقدانه و موشکافانه ناخودآگاه تجربیات فردی و کشفیات درونی دیگران رو بی‌ارزش جلوه میده. میتونه به راحتی ضعف‌های دیگران رو به باد انتقاد بگیره. میتونه در برابر روحیات و مشکلات عاطفی و ارتباطی انسان‌ها انعطاف ناپذیر و خونسا باشه. این فقدان همدلی بسیار کشنده و آزاردهنده است و دیگران رو عصبی و خسته میکنه. اگه در مقام مصاحبه با کسی بر بیاد، ذهن تحلیلگر، جزنگر و تیزبینش حس قضاوت و بازرسی موشکافانه به مصاحبه شونده میده. انگار قصدش برملا کردن نقاط ضعف اونه. عقل کل سنگدلی که جان و روح رو تبدیل به مجسمه میکنه. با بانوانی که تحت تأثیر آتنا هستند وقتی به جایگاه قدرت و مقام میرسند همین اسلحه مخرب رو به سمت دیگران دارند. از اونجا که قصد و هدف بانو آتنا تخریب دیگران نیست، فقط کمال طلبیه که میخواد وظیفه و کارش رو به بهترین شکل ممکن انجام بده، از ویرانگری و تخریبی که میکنه بیخبره و متوجه اثر منفی که روی دیگران میذاره نیست. اون متوجه نیست که با پرسش‌های خاص و نافذی که میکنه هر تلاشی رو در ایجاد روابط انسانی نادیده میگیره و ذهنیت عقلانی اون احتمالاً پیوند راستین بین انسان‌ها رو که روح و دلشون رو به هم متصل میکنه از بین میبره. زره دفاعی روشنفکری اون دیگران رو ناخشنود و ناراضی میکنه. آتنا جهانهای درون دیگران رو نمیشناسه و درک نمیکنه و نمیخواد به این تفاوتها به عنوان واقعیتی که هست و وجود داره توجه کنه. اگه درک میکرد هر انسانی با تفاوتهایی که با دیگران داره درس و آموزش و نکتهی داره که میتونه جالب باشه، دوستی و به هم پیوستن رو درک میکرد و این همه فاصله و خشکی رو کنار میذاشت. بانوان آتنایی در هنرهای دستی خیاطی و بافندگی و هنرهای کارآمدی که جنبه اقتصادی دارند تبحر و مهارت خوبی دارند. بانو آتنا از قهرمانهای زندگیش حمایت کرد و در بسیاری از پیروزیهای اونها نقش داشت. برای آتنا مهم به نتیجه رسیدنه و خیلی عادلانه بودن نتیجه دلخواهش یا درست بودنش اهمیت نداره. آشیل از قهرمانهای محبوب آتنا بود. آتنا برای پیروزی آشیل بر علیه هکتور تدبیر مزورانه رو به کار برد. هکتور رو فریب داد و به اون گفت برادرش با کلی نیزه کنار اون ایستاده. هکتور آخرین نیزه رو به راحتی پرتاب کرد به امید گرفتن نیزه از برادرش، اما همین که به پشت سر برگشت متوجه شد کاملا تنهاست و مرگش فرا رسیده. هدف آتنا حمایت از قهرمان یونانی آشیل بود و اخلاقی نبودن این شیوه موضوع اون نبود. برای آتنا مهم دو سوال فکریه: آیا به نتیجه میرسه؟ چگونه؟ وقتی هدف رو انتخاب میکنه براش درست و غلط بودن دیگران اصلا قابل درک نیست. از نظر اون باید به هدف رسید و دیگه مهم نیست نحوه و اصول این رسیدن غلطی یا درست. و چایی از وجود آتنا مثل سایر اسطوره ها تاریک مونده و باعث تکبودی بودن اون شده. اونچه که آتنا لازم داره توجه به این نکته است که مراقب باشه پرکاری و فعال بودن بیش از اندازه جسم و ذهن اون رو خارج از توان به حرکت در نیاره و حواسش باشه که کار توازن اون رو توی زندگی به هم نریزه. برای اولین بار یه محاکمه عدالتی روی یکی از تپه‌های نزدیک معبد آتنا تشکیل شد. اورس محاکمه شد. رأی آتنا الهه عقل رأی نهایی بود که متهم به قتل رو تبرئه کرد. بعد از اون تمام رأی هایی که نتیجهش نجات پیدا کردن یه متهمه به گواهی و رأی انتخابی آتنا معروفه. آتنا در این حالی که سختگیر جدی و با خشونته اما بی‌رحم و قسی‌القلب نیست. یه روز تیده که تحت حمایت آتنا بود زخمی شد، ولی الهی عقل بانو آتنا به موقع رسید و نوشابه‌ای که زندگی جاودان بهش میبخشید رو به تیده خوروند. تیده بعد از بهبودی در نهایت خشم و بیرحمی سر کسی که زخمیش کرده بود رو برید و مغزش رو خورد. وقتی بانو آتنا متوجه این موضوع شد از این همه بیرحمی تیده رنجیده شد و با اینکه اون رو خیلی دوست داشت ازش روگردان شد و به مرگ محکومش کرد. آتنا نگهبان شهر آتنه. تو جمع‌آوری آرا اون و پوزیدون با هم رقابت کردند. پوزیدون چنگک سه شاخی خودش رو توی شهر آتن به زمین کوبید و یه چشمه زلال آب شور رو در اون شهر جاری کرد. آتنا به مردم اون شهر درخت زیتون هدیه کرد. مردم آتن هدیه آتنا رو بیشتر دوست داشتن و اون رو به عنوان حامی و نگهبان شهر آتن انتخاب کردند. آتنا اسم خودش رو روی این شهر گذاشت. آتنا این الهه مبتکر و مخترع در سعادتمندی انسانها نقش زیادی داشته. واژه های کلیدی آتنا: دختر عزیز پدر، تحصیلات، اعتماد به نفس، مدرکگرا، رقابتجو، تمام کننده خوب، تعهد، مستقل، عدم ارتباط با مادر، رک و صریح، روح رو از هر چیزی خارج میکنه، منطق، قاطع، هدفمند، برنامه ریز، کمالگرا، وقار، زیبایی، مدبر، محکم، دانا، تدبیر، کار و فعالیت، لباس شیک و ساده و راحت، عدم ارتباط با عواطف و احساسات، حامی مردان قهرمان زئوسی و آپولویی، مهارت در کار، مشاور خوب، راه حل، تکبودی، حوزه سری، بیگدار به آب نمیزنه، زماندار، خانه‌دار و آشپز خوب، اول بودن، انگیزه قوی موفقیت، عاجز از رابطه عمیق، بانوی صنعتگری، بانوی صنایع دستی، بانوی تمدن و پیشرفت، استفاده از تدابیر رزمی در جنگ، عاقل، علاقه‌مند به آموزش و پرورش، فرهنگ، مسائل اجتماعی و سیاسی، تنوع طلب نیست، اگر سیستمی خوب جواب بده، مایل به ایجاد تغییرات در اون سیستم نیست، نماینده تفکر منطقی زنانه، طرفدار حقوق مردان، محافظه کار. اگر هر روز در هر تصمیم گیری هر چند ساده از خودمون بپرسیم راهکار چیه و بر چه قاعده باید عمل کرد و نتیجه اون چگونه و در چه بازدهی زمانی خواهد بود، آتنا رو در خود رشد خواهیم داد. به دنبال تحصیل علم و دانش رفتن، مطالعه کردن، تحقیق و نوشتن مقالات، آتنا رو در ما رشد میده. واضح اندیشی، منطقی بودن، به دنبال دلایل روشن و شواهد رفتن و مشاهده جزئیات هر چیزی، آتنا رو در ما رشد میده. کنترل احساسات، خیشتنداری، نظم و برنامه ریزی و هدفمند و مستقل بودن، آتنا رو در ما رشد میده.